رودای خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا مجله فرهنگی رادیو آزادی را آماده نشر داریم. با ما باشید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
در سراسر دنیا مردمی که هرگز صحیح زندگی نکردند می میرند. امر غریب است، اما این امر هر روز رخ می دهد و بسیاری تنها در لحظه مرگ به حقیقت آن پی می برند و می گویند عجیب است، نخستین بار است که می بینم زندگی از کفم می رود. زندگی و مرگ در پیوند پویا با هم قرار دارند. مرگ آرامش است و نوع تجدید حیات و زندگی صرف واقعاً بسیار کسالت آور خواهد بود. سلام و سلامتی، ملی احراری مجله فرهنگی را پیشکش میکنم و در این برنامه از نمایشگاه بهار قرآن در مزار شریف گزارش را میشنوید. برای مبارزه با خشونت علیه زنان در بامیان مسابقه مقاله نویسی و خاطره نویسی برگزار شد و هم در بامیان برای جدا کردن آداب ناپسند از شریعت به هدف رسیدن زنان به حقوقشان برنامه های آموزشی را اندازی گردید. این گزارش ها و برنامه هفت شهر عشق را در این نیم ساعت می شنوید و اما همه بعد از خبرهای فرهنگی. خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را برشنا نظری پیشکش می کند.
همزمان با افزایش درخواست ها به هدف تحقیق بیشتر در قضیه کشته شدن سلطان محمد منادی خبرنگار افغان در ولایت قندوز، رئیس جمهور کرزی به اعضای خانواده این خبرنگار وعده داده است که تحقیقات جدی در زمینه صورت میگیرد. سلطان محمد منادی که یک جا با یک خبرنگار بریتانیایی روزنامه نیویورک تایمز به ولایت قندوز رفته بود، با وسیله طالبان مسلح اختطاف شد، اما 3 روز بعد از آن در نتیجه عملیات نجات که از سوی نیروهای خاص بریتانیایی برای رهایی این خبرنگاران راه اندازی شده بود، کشته شد و خبرنگار بریتانیایی آزاد گردید. خبرنگاران و اعضای خانواده منادی قتل این خبرنگار افغان را مرموز خواندند و رئیس جمهور کرزی در دیدار با پدر و برادر منادی گفته است که وزارت داخله و ریاست امنیت ملی کشور در مورد این قتل تحقیق می کنند. خالد حسینی نویسنده آمریکایی افغانی الاصل که به عنوان سفیر حسن نیت کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان توظیف شده است، در سفر 5 روزه به افغانستان گفت که آوردن صلح و کمک به بازگشت بجا شدگان و مهاجرین افغان یگانه راه با ثبات ساختن این کشور است. خالد حسینی نویسنده 2 کتاب مشهور گودی پرانباز و 1000 خورشید تابان از کشورهای جهان خواسته است تا برای مهاجرین افغان کمک‌های بیشتری را فراهم کنند. در این حال فرهاد دریا، هنرمند مشهور موسیقی افغانستان که از جانب اداره انکشافی سازمان ملل به عنوان سفیر حسن نیت تعیین شده است، در آستانه فرارسیدن روز بین‌المللی صلح از همه طرف‌های درگیر خواسته است تا به حق زندگی مردمان ملکی احترام بگذارند و از اسلحه دست بکشند. ده‌ها تن از اطفال در کابل در برنامه رسامی روی دیوارهای امنیتی اشتراک کرده و خواهان دور شدن این دیوارها و ایجاد فضای صلح در کشور گردیدند. این برنامه از سوی نهادهای شبکه جامعه مدنی افغانستان به مناسبت روز بین‌المللی صلح را اندازی شده بود و اطفال تصاویری از پرندگان، میوه‌ها و تفنگ‌های شکسته را بر روی این دیوارها رسم کردند. دکتر نصیر ویار، یکی از برگزار کنندگان این برنامه، در مورد اینکه چرا دیوارهای امنیتی به خاطر رسامی اطفال انتخاب شده‌اند چنین توضیحات داد:
دیوارهای امنیتی را به خاطر انتخاب کردیم که اگر شما متوجه باشین شهر ما فعلا شهر ملکی دیده نمیشه، بلکه یک ساحه نظامی دیده میشه، و از این خاطر ما دیوارهای امنیتی انتخاب کردیم تا بالای از تصاویری را اطفال رسم کنند که همین تصاویر پیام صلح را برسانم. این به خاطر با خبری مردم، به خاطر 21 سپتامبر که روز جهانی صلح است و امسال با 30 سنبله تصادف می نماید، کمپین ما به خاطر آگاهی مردم ادامه پیدا میکنم.
در این حال شماری از شاگردان یک مرکز خیریه در کابل در مسابقه رسامی نیز اشتراک کردند که هدف از آن بازتاب اندیشه های اطفال در مورد صلح و پایان یافتن جنگ ها بود. مسئولین گفتند که تشویق اطفال در برنامه های فرهنگی و مناسبت های خاص می تواند تأثیرات خوبی روی ذهن اطفال داشته باشد. نمایشگاه از آثار هنری هنرمندان افغان و ایرانی در شهر مزار شریف ولایت بلخ را اندازی شده است. گفته شده است که در این نمایشگاه حدود 6000 اثر خطاطی، رسامی و صنایع دستی به معرض دید مردم قرار داده شده است. گفته شده که حدود 10 مؤسسه فرهنگی و نشراتی در زمینه برگزاری این نمایشگاه همکاری کردند. این نمایشگاه که از روز پنجشنبه زیر نام بهار قرآن را اندازی شده است، 5 روز ادامه می‌یابد. و خبر آخر این که قرار است یک مرکز جدید فرهنگی برای زنان در ولایت پکتیا ساخته شود. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این مرکز در چارچوب ریاست امور زنان ولایت پکتیا ایجاد می شود و هدف اساسی آن تقویت برنامه های فرهنگی و آموزشی میان زنان در این ولایت است. مسئولین در ولایت پکتیا ابراز امیدواری کردند که این مرکز بتواند تحرک تازه‌ای در فعالیت های فرهنگی زنان در این ولایت ایجاد کند. این نخستین مرکز فرهنگی اختصاصی است که در ولایت پکتیا یا برای زنان ایجاد می شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته را شنیدید و اما وزارت خارجه افغانستان به تازگی 5 کتاب را چاپ کرد و به دسترس علاقمندان گذاشت. در این کتاب‌ها گزیده‌هایی از مقالات نویسندگان و پژوهندگانی که آثارشان در کنفرانس‌های علمی و فرهنگی که از سوی مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه ظرف چند سال آخر خوانده شده اند چاپ شده است. در گزارشی که میشنوید، وزیر خارجه افغانستان در محفل به این مناسبت گفت وزارت خارجه در محدوده امکانات موجود برای رشد فرهنگ در افغانستان نیز تلاش میکند.
بدون شک تلاش هایی که ما به عنوان یکی از اولویت های کار خود تلقی کردیم، بدون شک توجه به کار فرهنگی و کار چاپ و نشر و گفتگو و بحث در وزارت خارجه بود. برای مبنا هست که ما در چارچوب امکانات محدود خود، البته شما میدانین که چاپ و نشر بیشتر کار وزارت خارجه نیست، اما بخش از کار خود ما با در نظر داشت بودجه ناچیزی که وزارت خارجه داره بر این مسئله متمرکز ساخته.
این کتاب ها که تحت عنوان حقوق بشر در افغانستان، صلح در اندیشه های اسلامی، دموکراسی در افغانستان، تأسیس دیپلماسی در افغانستان و از سلطنت امیر حبیب الله تا صدارت سردار هاشم خان به چاپ رسیده است، برگزیده های از مقالات خوانده شده در کنفرانس هایی است که ظرف 3 سال گذشته از سوی وزارت خارجه در کابل راندازی گردیده است. مسئولان مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه میگویند قرار است 15 عنوان کتاب دیگر نیز در سال جاری از سوی آنها به چاپ برسد. سید فتح محمد بهار، رادیو آزادی، کابل.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
نمایشگاه بزرگ زیر نام بهار قرآن در مزار شریف گشایش یافت که در این نمایشگاه حدود 6000 اثر هنری هنرمندان افغان و ایرانی به نمایش گذاشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از زهره صافی.
اولین نمایشگاه مشترک آثار قرآنی هنرمندان ایران و افغانستان در کتابخانه فردوسی شهر مزار شریف برگزار گردید. به اساس اظهارات برگزار کنندگان، در این نمایشگاه آثار 6 مؤسسه از ایران و 1 مؤسسه افغانی تصاویر از فعالیت‌های فرهنگی قرآنی را در اینجا به نمایش گذاشته است. محمد ظاهر وحدت، معاون ولایت بلخ، این افتتاح این نمایشگاه گفت: ملت‌های ایران و افغانستان مشترکات زبانی، دینی، فرهنگی و مرزی دارند. همین دلیل از هم جدا ناپذیر هستند. در امین آل سعید زینتی سرقنسول ایران در مزار شریف ضمن سخنرانیش هدف از برگزاری این نمایشگاه را چنین بیان کرد:
در واقع تبلیغ علوم قرآنی و عرضه پیام دین معنوی اسلام، دین صلح و دوستی و سعادت و تعالی بشریت و بهترین شکل به جوامع مختلف است که ارائه تفاصیل و اشکال مختلف قرآنی، ابداع و عجین نمودن آثار قرآنی با هنر و فناوری‌های نوین و تشویق این هنرمندان در رسیدن به این هدف کمک شایانی.
نصرت الله جمالی، معاون فرهنگی سفارت ایران مقیم کابل، در رابطه با آثار هنری که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است چنین توضیحات می‌دهد:
عرضه محصولات قرآنی از نرم افزار گرفته تا معرق کاری که با مس روی تابلوهای نوشته میشه و همچنین با استفاده از سنگ‌ها نوشتار سنگی که شما در نمایشگاه مشاهده فرمودید و همچنین قرآن با ترجمه‌های مختلف و شکل‌های مختلف که عرضه شده در نمایشگاه.
آقای جمالی افزود حدود 6000 جلد آثار قرآنی در این نمایشگاه پیشکش شده است که هنرمندان با دست روی قرآن کار کرده و آثار خوشنویسی قرآنی کشور ایران هم در اینجا موجود است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
اخیراً در بامیان برای جدا کردن آداب ناپسند از شریعت اسلامی برنامه‌ای را اندازی شد که هدف آن نائل شدن بهتر زنان به حقوقشان می باشد و ما به سلسله چنین برنامه‌های و برای مبارزه با خشونت علیه زنان مسابقه خاطره نویسی و مقاله نویسی هم در بامیان برگزار شد. از جمع 80 شرکت کننده 30 نفر آن زنان و دختران بودند که در بخش خاطره نویسی مقام‌های اول، دوم و سوم را دختران به دست آوردند. در گزارشی که از خبرنگار محل داریم، باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزشی در کمیسیون مستقل حقوق بشر، درباره این مسابقه میگوید:
برنامه‌ای که ما تدبیر کرده بودیم، هدفش از یک طرف محو خشونت یا رفع خشونت علیه زنا بود که ما از این طریق بتونیم همکاری و یاری روشنفکران و رسانه‌ها و نویسندگان را در این زمینه جلب بکنیم. از جانب دیگر ما بتونیم با تدبیر رقم برنامه‌ها فرهنگ نویسندگی را در سطح ولایت بامیان تعمیم ببخشیم، ترویج بکنیم. از جمع اساتید دانشگاه، استاد اسحاق فیاض مقام اول را کسب کرده بودند، استاد محمد امین ابتهاج مقام دوم را در مقاله نویسی. از جمع محصلینی که مقاله نوشته کرده بودند، خانم فایزه نظری، محصل سال سوم دانشکده تعلیم تربیت، مقام سوم را گرفته بودند. در جمع کسایی که خاطرات خود را نوشته نموده بودند، در این مسابقه شرکت کرده بودند، 3 نفر از متعلمین بودند که خانم لینا رحیمی مقام اول را گرفته بودند و روزیه مرادی اینا مقام دوم را کسب کرده بودند و پروین سمر که از جمع اطفال آشنای سمر هستند، اینا مقام سوم را از آن خود کرده.
چند تن از اشتراک کنندگان این مسابقه که مقام های اول و سوم را به دست آوردن درباره آن چنین نظری دارند:
من محمد اسحاق فیاض هستم، استاد دانشگاه بامیان. من در قسمت مقاله نویسی مقام اول را به دست آوردم که در این مقاله تحقیق بود در ارتباط با خشونت علیه زنان. نسل جوان ما از استاد و دانشجو گرفته تا محصل در این راستا گام اساسی برداشت، تلاش کردن، تشویق شدن، مقاله نوشتن، خاطره نوشتن و این یک گام مثبت است فکر می کنم.
سمر هستم، یک تن از اطفال های آشنا سمر بامیان. من در خاطره نویسی شرکت کردم. این واقعا یک زمینه خوبی برای رشد و انکشاف اندیشه های متعلم است و همی که من در خاطره نویسی مقام سوم بردم و بسیار خوشحال هستم که من هم میتونم در جامعه به حیث یک کسی که درباره زن تصمیم میگیره و درباره از او تفسیر مینمایم.
این مسابقه فرهنگی با همکاری دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دفتر سازمان ملل در بامیان و ریاست امور زنان بامیان برگزار گردید. این مسابقه اولین مسابقه در نوع خود در بامیان است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام. در برنامه امروز یکی دو تا طنز از عبدالقادر رحیمی، طنزنویس موفق افغان را به شما تقدیم می کنیم. آقای رحیمی هم با ماست. آمدن ایشان هم به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگم. پیش از همه از آقای رحیمی می خواهیم که خود به ما معرفی کنند، به شرطی که در معرفی خود از طنز استفاده نکنند.
با تشکر از شما، من به هرات تولد شدم سال 1337. از صنف نو مکتب من به کارهای هنری آغاز کردم، به معنی ازی که شروع کردم به یاد گرفتن میناتور. من مجبور ساختن مکتب بخونم و همی که هیچ چیز نشدم به خاطر از که مکتب خوندم. فاکولته که خلاص شد باید مهندس می شدم. سال 1367 اولین بار فاکولته هنرها و فاکولته ادبیات در قالب پانتون هرات تأسیس شد و من اولین استاد بودم به فاکولته هنرها که میناتور درس می دادم. طنز من از سال 1367 شروع کردم به نوشتن.
بله، تشکر از شما. می خواهیم یک جمله معترضه بگویم و اویی که جناب عبدالقادر رحیمی چندین کتاب چاپ کردند از طنزهای خود که مورد استقبال مردم قرار گرفتند، که مجموعه های شاگرد دکتر صاحب و کارت وزرا را میتوان نام برد. آقای رحیمی، میخواهم از شما بپرسم که چرا مجموعه از طنزهای خود را به نام کارت وزرا نامگذاری کردین؟ دلیلش چیست؟
کارت وزرا شاید شما هم به جریان باشین و همه شنونده هم به جریان باشن که در کابل مسئله زمینای شیرپور یکی از مسائلی بود که مطرح شد و یک تعداد از وزرا انمی زمینای مربوط شیرپور بین خود در حقیقت تقسیم کرده بودن. این نام یک عنوان یکی از طنزای هست که در داخل می کتاب است. من طنزی که نوشته کردم اونجا فقط موضوع شیرپور خواستم و طنز بکشم و من این قسم گفتم که در کابل چندین نوع کارت ها هست، کارت سه، کارت چهار، کارت مامورین. خب می شد که یک کارت وزران باشه دیگه. زیاد قال مقال کردن، زیاد گفتن که چرا ای کسای زمین ها را مفت گرفتن. خواهد زورمند بودن، کارت وزران می خواستن جور کنن. من به حساب یک طنز نوشته کردم که می شد یک کارت وزران به کابل می بود.
خب طوره که شما می دانین، هدف اصلی و اساسی طنز اصلاحگری امور منفی یک جامعه است، چی سیاسی باشد، چی اجتماعی و چی اقتصادی. یعنی که طنزمو حماقت ها و نارسایی ها و نابسامانی ها و فساد را در یک جامعه نقد و ریشخند میکنه. شما چی فکر میکنین که طنزهای شما چقدر تانسته به اصلاح امور جامعه افغانی بپردازه؟ آیا در این کار خود موفق بوده؟ یا کدام تغییر مثبت در جامعه آورده شما متوجه شدین؟
من توقع دارم که طنزا وظیفه خود اجرا کنه، مگر هیچ وقت اعتماد ندارم، به خاطر ازی که در کشوری که قانون نتونسته که مردم از سربرا بسازه، چیگونه یک نوشته که در چند سطر نوشته شده باشه و در یکی از روزنامه ها چاپ شده باشه که او هم خواننده نداشته باشه، من توقع داشته باشم که اصلاحگری کنه. مگر من توقع دارم که باید طنز اصلاحگری کنه. متاسفانه به افغانستان تا هنوز پرداخت جدی به طنز نشده. مسئولین امور چیزی نمیخوانن. اگر بخوانن هم طنز نمیخوانن و اگر طنز بخوانن جدی نمیگیرن.
بسیار خوب، اگر حالا مایل باشین یکی از طنزهای شما را که از کتاب کارت وزرا انتخاب شده با صدای جاوید فیضی بشنوید.
دادن کرایه بلند و کوچ کردن از این خانه به او خانه و از این کوچه به او کوچه دمار از روزگارم در آورد. جوانیم به همی وضع گذشت و هنوزم که 60 سال دارم با 12 طفل سر و نیم سر و دو عیال از این کوچه به او کوچه کوچ میکنم. یک هفته هنوز به هیچ خانه سپری نمیکنم که نرخ تفاوت میکنم و مالک خانه ما را به بهانه های مختلف از خانهش جاب میده و مجبور میشم پشت خانه کرایه جدیدی بگردم. اخیراً چند اتاق را یافتیم که بخشی از منزل رهایشی مالک است که کرایه مناسب داره و به شرایط زیر به کرایه داده میشه. یک، کرایه نشین عقل نداره هیچ وقت مهمان شب باشه به خانه پذیرایی کنه. دو، کرایه نشین نباید در شبهای مهتاب چراغ برق روشن کنه. سه، کرایه نشین باید در شستن لباسا با خانم مالک خانه کمک کنه. چهار، طفل 10-12 ساله کرایه نشین باید طفل 2 ساله مالک خانه را برای گردش و هواخوری ببره، و خصوص موقعی که والده طفل مصروف پختن غذا و کارهای خانه باشه. 5. اگر مالک خانه مهمانی داشته باشه، خانم کرایه نشین باید حتما با خانم مالک خانه در آشپزی و شستن ظروف چرب همکاری کنه. البته باید بدانه که غذایش به خانه خودش صرف کنه. 6. برای که آرامش مالک خانه اخلال نشه، فامیل کرایه نشین باید به ساعت 7 شب بخوابن. 7. اگر طلبگار مالک خانه به دروازه خانه مراجعه کنه، کرایه نشین و هیچ یک از منصوبین او حق نداره از حضور مالک در خانهش به کسی معلومات بده. 8. کرایه نشین حق نداره به خانه مرغ نگهداری کنه. اگر احیانا کرایه نشین مرغ نگهداری کنه و خروس جنگی داشته باشه، باید از مرغانچه نیز کرایه بپردازد. 9. کرایه نشین حق نداره از چای آب داخل خانه آب بگیره. او باید آب مصرف خود و هم از مالک خانه را از چای آب بمبی که به 2 کیلومتری منزل در سرک قرار داره تهیه کنه. 10. کرایه نشین حق نداره از اشیای دودزا برای تسخین خانه در زمستان کار بگیره. 11. کرایه نشین باید در روز جمعه و رخصتی اطفال مالک خانه را برای هواخوری و گردش به پارک ببره. 12. اگر مالک و یا هر یک از اعضای فامیلش مریض باشه، کرایه نشین و فامیلش مکلفن به پرستاری و تیمارشان بپردازن. 13. اگر مالک غم داشت، کرایه نشین باید متاثر باشه، حتی گاهی نیز گریه کنه. و اما اگر مالک شاد بود، کرایه نشین باید قهقه بخنده و اگر موسیقی بنوازه یا برقصه بهتر است. 14. کرایه نشین باید همه روزه بایسکل مالک خانه را پاک نموده و اگر ضرورت باشه بایسکل پمپ کنه. 15. در طول مدت قرارداد کرایه نشین حق نداره محفل عروسی یا فاتحه داری برگزار کنه، چون مالک حوصله شنیدن سر و صدا و هم حوصله اشتراک به محافل نداره. 16. در صورت تطبیق همه مواد فوق، قرارداد هازا برای 1 سال اعتبار داره. از اینکه از کوچکشی فوق العاده خسته شدیم، حاضرم قرارداد امضا نمایم، اما به شرط ای که موعد قرارداد از 1 سال به 2 سال ارتقا یابد.
طنز بود از مجموعه طنزهای کارت وزرای عبدالقادر رحیمی. آقای رحیمی، گاه گاه شنیده میشه که طنز در جامعه افغانی تا به حال جا نیفتاده و تنها یک وسیله سرگرمی و تفریح و خنده را میپندارن صرف. در این مورد نظر شما چی هست؟
بین اول که به افغانستان تعداد کسایی که طنز نویس هستند بسیار اندک است نسبت به تمام ژانرهای دیگه. ضرورت هست که طنزنویسا تشویق بشن به که زیاد نوشته کنن و آنچه نوشته میکنن باید چاپ بشه و به دسترس همگی قرار بگیره و هم یک بازنگری بشه در نحوه پرداخت به معرفی طنز. ما و افغانستان واقعا طنز رو نتونستیم معرفی بکنیم، به خاطر از اینکه گونه فکاهی بر از او دادیم و اکثرا از طنز همگی توقع خنده دارن و خنده که فقط به خاطر خنده است، در حالی که هیچ وقت طنزنویس هدف از خنداندن نداره، هدفش گریاندن است.
خب حتما منظور شما از گریاندن است که طنز جنبه های منفی را برملا، رسوا و نقد میکنه. حال از شما یک توضیح کوچکی هم در مورد ساختار طنزهایتان میخواییم، به معنایی که غیر از عناصری که برای نوشتن یک طنز به کار میره، شما خودتان چی یک عنصری را خیلی مهم و ضروری میپندارین که با کاربرد او طنز شما اثر زیادتر داشته باشه، یعنی مؤثرتر باشه؟
من یک چیزی که خوش دارم کنایه است. فکر میکنم که یک طنز خوب باید حتما کنایه داشته باشه. ما به خاطر اصلاحگری به جای از اینکه تحقیر بکنیم، خوبتر است که کنایه بگوییم و کنایه میتونه بعضی وقت بسیار زننده باشه و مؤثر باشه.
بله، بحث دیگه است که طنز به گونه های مختلف نوشته میشه، طنز ملایم، طنز گزنده، طنز خیلی تند. ولی چیزی که در آثار شما دیده میشه، شما بسیار با ملایمت طنز می نویسین، در حالی که بعض موضوعات بسیار جدی هست که او باید با طنز بسیار تند و گزنده نوشته شود. دلیلی کار شما چیست؟
من قصدن طنزم بسیار نرم انتخاب کردم. وقتی که ما خصوصیت افغانی مردم خودم میبینم، با جدیت اونا هم جدی میشن و من هیچ وقت نمیخوام هیچ کس جدی بسازم به مقابل خود. از این خاطر من میخوام هر مسئله با گونه شوخی بیان بکنم تا که بر شنونده من قابل قبول باشه. اگر یک دوای تلخ در یک پوش بسیار زیبای مثلا کپسولایی که به بازار هست ما بگنجانه قابل خورد است برای بسیار کسا، در غیر از او ممکن است که نخورن.
خب حالا اگر مایل باشین یک پارچه طنز دیگه شما را میشنویم که از کتاب مجموعه طنزهای شما انتخاب شده.
میخواهیم طرح را ارائه بدم که تمام مشکلات افغانستان با او حل گردد، حتی مسئله جنگ سالار و تفنگ سالار نیز حل گردد. طرح ما به عموم مردم افغانستان شغل ایجاد نموده و زمینه بازسازی کشور را فراهم میکنه. طرح از این قرار است که به تعداد افراد زورمند وزارت ایجاد شود. شاید کلن در افغانستان 1,000,000 نفر موجود باشند که به نحو یا صاحب قدرتند و یا با قدرتمندان نسبت و بستگی دارند. فرض میکنیم اگر 1,000,000 قدرتمند موجود باشه، 1,000,000 وزارتخانه تأسیس گردد. 1,000,000 وزیر آجر 1,000,000 معین مقرر میکنه که 1,000,000 دیگه از وابستگان ای زورمندان به کار گماشته میشه. اگر هر وزیر دست کم 6 موتر سواری و تعقیبی داشته باشه، پس 6,000,000 دریور ضرورت است که به یک لحظه 6,000,000 نفر دیگه نیز به کار گماشته میشن. اگر به هر موتر تعقیبی حداقل 2 نفر افراد مسلح تخصیص داده شود، به 10,000,000 نفر دیگه نیز کار تهیه میشه. اگر هر وزیر رئیس دفتر و سکرتر مقرر کنه، 2,000,000 نفر دیگام شامل کار میشن که دیدیم هنوز هیچ کاری صورت نگرفته، 20,000,000 نفر مصروف کار شدن. ای بود ارزش ای طرح در باب اشتغال. در باب بازسازی هم ای طرح موثر است. مثلا اگر برای هر وزارتخانه یک تعمیر مدرن اعمار گردد، جمعاً 1,000,000 تعمیر مدرن چندین منزله اعمار می‌گردد. یقین دارم این همه تعمیر که آباد شود، مرکز افغانستان چقدر زیبا خواهد شد. البته هر وزیر معین یک قصر برای نشیمن خیش اعمار خواهند کرد که 2,000,000 قصر نیز تا چشم به هم زنی اعمار می‌گردد. مفاد دیگه ای طرح نیز ایست که چون اکثر جمعیت افغانستان یا وزیر میباشند یا از نزدیکان وزیر، دیگه کار هیچ کس به هیچ اداره بند نمیشه. اگر این طرح تطبیق شوه، یقین دارم نه تنها که مردم افغانستان به کار گماشته میشن، بلکه تمام افراد بیکار کشورهای دیگر نیز میتونن از طریق امید طرح شامل کار شوند. وجوه مالی و مصارف وزارتخانه نیز میشه از باب کمک‌های بین المللی وعده داده شده تامین گرده.
شنوندگان عزیز، طنز را که شنیدین از جناب رحیمی بود. با سپاس از شما آقای عبدالقادر رحیمی، طنزنویس موفق افغان. شنوندگان عزیز، برنامه ما به آخر میرسه و امیدوار هستیم در فرصتهای دیگر هم با شما باشیم. حالا من خالد نویسا با شما در همین جا ودا میکنم. شب و روزتان خوش.